أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين چهارمین نکته ای که اشاره کنم که حالا از اون فضای بلند دیگه حالا بیایم یه خورده تو عالم خودمون تو عالم کثرت نگاه کنیم، حالا یه سری توصیه میخوام بکنم. یکی از توصیه ها راجع به این مجالس افطاریه. ببینید خدا میدونه چقدر ثواب داره و چقدر رضایت الهی رو جلب میکنه افطاری دادن. تو همون خطبه شعبانیه پیغمبر اکرم دیدید که حضرت چی فرمود بنا به نفس، و فرمود حتی اگر قدرت و استطاعت مالی ندارید به یک شق تمر، به یک تکه از یک دانه خرما، یا به یک جرعه آب که به یک روزدار میدهید این ثواب افطاری رو ببرید. خب خیلی ارزشمنده ثواب افطاری داد. لذا مجالس افطار برگزار میشه، خیلی هم زیباست، خیلی هم نورانیه. ولی میخوام اینجا یک تذکری کنار اون مجالس بدم. مجالس افطاری رو کوتاهش کنیم. این که ما از اول ماه تا آخر ماه هر شب یه جایی افطار دعوتیم، یه شبش هم خودمون افطاری میدیم منزلمون، و هر شب از دم افطار تا نزدیکی‌های نیمه شب مشغول مهمونداری هستیم یا مشغول پذیرایی شدن در مهمانی هستیم و فرصت‌های بسیار طلایی و گرانبهای خلوت‌های معنوی، مناجات و دعا و عبادت رو داریم از دست میدیم. این تیکش بده، باید تصحیح کنیم. خاطرتون هست قرآن کریم در مورد کسانی که به میهمانی به منزل پیامبر اکرم می آمدن برای اطعام شدن چی فرمود؟ فرمود اذا طعمتم فانتشروا، وقتی غذاتون رو خوردید پاشید برید، نشینید تا نیمه های شب. خیلی دلم می سوزه که اینجور مجالس افطاری با همه ارزش و قربی که پیش خدا داره گره زده شده به اتلاف وقت عبادت و مناجات، وقت خلوت، وقت تلاوت قرآن، وقت نماز و راز و نیاز، وقت ذکر و یاد حضرت هم. خیلی حیفه. مجالس افطاری رو که عزیزان برگزار میکنن خیلی کوتاه. افطار داده شد، حالا نمازی خوانده شد و افطارم کردند و یه کمی بنشینند، خود مهمونا باشن برن. خب طبیعیه که میزبان روش نمیشه، همونطور که پیغمبر اکرم روشون نشد به این مهمانها بگن که پاشید برید. خدا آمد تذکر داد، فرمود اذا طعمتم فانتشروا، وقتی غذاتون رو خوردید پاشید منتشر بشید، برید پراکنده بشید. حالا منم این تذکر خدمت عزیزان میدم که همراه با بهره‌مندی از فیض افطاری دادن یا شرکت در مجالس افطاری و افطاری خوردن، که افطاری خوردن و حضور توی این مجالس هم ثواب داره، فکر نکنید فقط افطاری دادن ثواب داره، چون اگر افطاری خورنده این نباشه اون ثواب به افطاری دهنده نمیرسه و شما شریک ثواب افطاری دهنده اید وقتی میرید افطاری میخورید. ضمن این که از این فیض بهره‌مند میشید، اما تنظیم کنید جوری که مجالس خیلی به طول نینجامه. یه نکته. نکته دومم این که میزبانی که این همه هزینه میکنه، خصوصا حالا با این قیمتهای صعود کرده ای که مواجهیم، خب واقعا یه مجلس افطاری برگزار کردن هزینه زیادی داره، اونم با این تشریفاتی که ما متاسفانه معتاد به او شدیم، که حیفه، ای کاش از این تشریفات رها می شدیم، مجالس افطاری بسیار ساده‌ای برگزار می کردیم. این همه انواع و اقسام خوراکی های رنگ و بارنگی که در طول سال اصلا آدم خوابش رو نمی بینه تو ماه مبارک رمضان همه ردیف میشه تو این سفره. خب هزینه سنگینی هم تحمیل می کنه بر عهده میزبان. خب کنار این همه هزینه که انشالله این هزینه ها رو گفتم بریم به سمت ساده کردن سفره هامون، تشبه پیدا کنه سفره های ما تا حدودی، حالا ما کجا و اهل بیت کجا، ولی تا یه حدودی یه بویی یک رنگی از اون سفره های افطاری اهل بیت پیدا کنه. شب 19 ماه مبارک رمضان رو خاطر دارید، بنا به اون چه که نقل شده امیرالمؤمنین منزل دختر بزرگوارشون به افطار میهمانن و دخترشون یک کاسه شیر و یک ظرف نمک میگذاره همراه با مقداری نان جو. امیرالمؤمنین تذکر میدن دخترم عزیزم قریبه به این مضمون، کی شما دیدی که پدر شما سر سفره ای بنشیند که دو نان خورش بر سر اون سفره بوده باشه؟ خب دختر بزرگوار امیرالمؤمنین دست دراز میکنن که ظرف نمک رو بردارن، امیرالمؤمنین میفرمایند نه، نمک رو بگذار، شیر رو بردار. خب این سفره ائمه ماست، ما که به اونجا راه نداریم، اما یک کمی حرکت کنیم. گفت شیر را ماند همی بچه به او، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. خب حالا نکته ای که میخواستم عرض بکنم اینه که کنار این همه هزینه ای که برای اطعام جسمانی میکنیم، یه مقدارم به فکر پذیرایی روحانی باشیم. همش نمیدونم زولبیا و باقلوا و نمیدونم انواع و اقسام میوه‌ها و حلوا و نمیدونم دیگه، حالا از این خوراکیایی که شما ماشاءالله مسلطید به میل کردن شما به نامش، کنار این همه رنگ و رنگ شیرینی های مختلف، نمیدونم فرینی درست کن، کاچی درست کن، نمیدونم فلان درست کن، کنار این همه خوراکی های جسمانی، جا نداره که از میهمان ها و یک خوراکی روحانی هم آدم پذیرایی کنه در مجلس افطار. اقلش یه جمله، یه حدیث، یه روایت، آدم این رو هم تهیه ببینه، بنویسه روی کاغذ بده دست افراد، یه جمله ای همت بالاتر، یه جزوه ای همت بالاتر، یه کتابی، یه سیدی، که یک خوراک روحانی و معنوی هم در این مجلس افطاری تدارک دیده شده باشه و پذیرایی بشن روزه داران. روزه که فقط روزه جسم نیست، افطار هم فقط افطار بدن نیست، همونطوری که بدن ما در افطار جسمانی به غذای جسمانی نیاز داره، روح ما هم در افطاری روحانی به غذای روحانی. و لذا چه قشنگه که این سنت رایج بشه، نیست الان، این سنت رایج بشه، پذیرایی از میهمانها در کنار غذاهای جسمانی با غذاهای معنوی، روحانی، فرهنگی. گفتم این همه پولای کلانی که هزینه میشه برای این سفره‌های جسمانی، یک کمیش رو کم کنیم، میشه به راحتی یک هدیه معنوی روحانی. نه هیچی واقعا نداریم جز همونایی هستیم که فقط با یه لیوان آب، با یه جرعه آب میخواییم از میهمانانمون پذیرایی کنیم. خب کنار اون لیوان آب یه جمله زیبا، یک روایت، یه حدیث، یه آیه قرآن، یه تذکر معنوی و اخلاقی و روحانی. نکته پنجم تکرار نکته ایست که سالهای قبل گفتیم و تأسف مجدد و مکرر به این که در واقع متاسفانه صدا و سیما در ماه مبارک رمضان گویا نیابت، عذر میخوام از مسئولین صدا و سیما، نمیخوام غیبت از اونها بکنم، نمیخوام جسارت به احدی از کارکنان شریف اون دستگاه بکنم، ولی گویا این دستگاه تلویزیون، خود این دستگاه رو میگیم، اون اداره کننده هاشون رو کاری نداره، گویا این دستگاه تلویزیون نیابت گرفته در ماهی که شیطان ها در بندند و آزادی ندارند تا آدم ها رو غافل کنن از عبادت و ذکر و مناجات و خلوت با خدا، تلویزیون و صدا و سیما قائم مقام شده برای اینکه این کار رو انجام بده. بارها گفتیم آخه این سریال های ویژه ماه مبارک رمضان که از اندکی بعد از افطار شروع میشه و تا 12 شب یکی بعد از دیگری این شبکه اون شبکه نشون میده، این واقعا هدفش چیه؟ چرا یه نفر نیست توی این مملکت به این واقعیت فکر کنه، بپردازه، تصحیح کنه، اصلاح کنه این داستان رو؟ گفتم شیطان دست و پاش بسته است به زنجیر در ماه مبارک رمضان، نمیتونه بیاد جلوی آدم ها رو بگیره که نرو نماز بخون، نرو دعا بخون، نرو ذکر بگو، نرو خلوت معنوی و عرفانی داشته باش، نرو به مجلس دینی، نرو به نماز جماعت مسجد. شیطان که زورش نمیرسه، دست و پاشو بستن تو ماه مبارک رمضان، ولی یه عده گویا احساس مسئولیت کردن این خلاء شیطان رو پر کنن. چرا اینجوریه واقعا؟ چرا یه نفر نیست به این قضیه فکر کنه؟ آخه یعنی چی سریال ویژه ماه مبارک رمضان؟ ماه مبارک رمضان میگه ماه سریال دیدنه، میگه تعطیلات نوروزیه که براش برنامه ویژه درست میکنین که مردم حالا تعطیلن، کاری ندارن بکنن، بشینن پای تلویزیون تفریح کنن. ماه مبارک رمضان برای اینه؟ سریال هایی که مثل همون اسم سریال درسته دیگه، مثل حلقه های زنجیر به هم بسله از بعد از افطار تا 12 شب. کجا فرصت میده برای عبادت؟ کجا فرصت میده برای دعای افتتاح؟ برای نمیدونم مناجات و راز و نیاز؟ برای خلوت عبادی و عرفانی؟ برای تلاوت آیات قرآن؟ برای حضور تو جماعات دینی؟ کجا فرصت میده؟ به درد اینجاست. میگن آقا صدا و سیما میخواد آخه مردم نرن پای ماهواره، پای شبکه‌های اینترنتی. هممون خوب میدونیم اونایی که اهل ماهوارن که نمیشن این سریال‌ها رو تماشا کنن. اونا پای ماهوارش. اونایی که اهل نمیدونم شبکه‌های اینترنتی و امثال اینا هستن که اونا نمیشینن پای این سریال‌های صدا و سیما. که شما مذهبی ها رو، اونایی که اهل ماهواره و اینترنت نیستن رو دارید باز می‌دارید از عبادت، از خلوت، از مناجات، از راز و نیاز با خدا. اونا رو دارید باز می‌دارید. فکر نکنید ماهواره بین ها اومدن نشستن پای سریال های شما. خواب خوش دارید می‌بینید. بیایید تو جامعه ارزیابی کنید ببینید چند درصد از ماهواره بین ها به خاطر سریال های شما پوش کردن به ماهواره و نشستن سریال های شما رو دارن تماشا میکنن، که بگید اگه ما این سریال ها رو پخش نکنیم اونا میرن میشینن ماهواره نگاه میکنن. نه خیر، اونایی که ماهواره نگاه میکنن نگاه میکنن. شما نمازخونا، مسجدیا، هیئتیا، اینا رو نشوندید پای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و اسیر سلسله سریال های خودتون در ماه مبارک رمضان کرد. به هر حال این تذکر رو بارها داده بودم سالهای قبلم، ولی دیدم امسالم بگم. واقعا دل آدم خونه وقتی این صحنه ها رو میبینه. دستگاهی که باید دانشگاه همه ملت باشه، دستگاهی که مایه تعالی معنوی جامعه باشه و فرهنگ توحیدی و ولایی ما رو باید این ترویج کنه و حاکم کنه. نکته ششم دوباره برگردیم سراغ خودمون. حالا از صدا و سیما بگذاریم. نکته ششم کم خوردن در ماه مبارک رمضان. کم خوردن در افطاری، کم خوردن در سحری، کم خوردن در فاصله بین اونها. اصلا ماه مبارک رمضان و روزه او مقرر شده تا انسان طعم گرسنگی و تشنگی رو بچشد. مگه تو خطبه شعبانیه نفرمود فذکروا بجوعکم و عطشکم جوع یوم القیامه و عطشه؟ با این گرسنگی و تشنگی روزه ماه مبارک رمضان یاد کنید گرسنگی و تشنگی روز قیامت رو. پس روزه باید گرسنگی و تشنگی ایجاد کنه در انسان. مگه تو اون روایت منقول از امام صادق علیه السلام نفرمود که روزه مقرر شد برای اینکه اغنیایی که طعمه، حالا غریبه به این مضمون، طعم گرسنگی و تشنگی رو تو زندگی نچشیدن، طعم محرومیت رو نچشیدن، بچشن طعم گرسنگی رو، بچشن طعم تشنگی رو، بچشن طعم محرومیت از لذائذ رو، تا درد محرومان رو احساس کنن و بعد برن شریک بشن برای رفع محرومیت محروم. پس باید ماه مبارک رمضان و روزه ماه مبارک رمضان تشنگی رو به انسان بچشاند، گرسنگی رو به انسان بچشاند. حالا ما چه میکنیم؟ بعضی ها خوب به خاطر مراعات این فقط یه وعده میخورن، از افطار شروع میکنن تا سحر یه بند میخورن، یه وعده فقط. بعضی های دیگه نه، چون حدیث پیغمبر اکرم رو شنیدن که کم من صائم لیس من صیامهی الا الجوع والعطش، چه بسیار روزداری که بهره ای از روزه جز گرسنگی و تشنگی نمیرسه بهش. خب گفتن پس ما باید مصداق این حدیث نباشیم که بهره ما از روزمون گرسنگی و تشنگی باشه. پس چیکار کنیم؟ پس یه کاری کنیم که نه گرسنه بشیم نه تشنه بشیم، اینقدر میخوریم، اینقدر میاشامیم تا در طول روز نه گرسنه بشیم نه تشنه. بعضی ها میگن میگه ماه رمضان ماه عادت شکنی نیست؟ خب ما عادت داشتیم مثلا در شبانه روز مثلا یک کیلو یک کیلو نیم جمعا بخوریم مثلا، حالا میخواییم عادت رو بشکنیم سه کیلو میخوریم، عادت شکنی میکنیم. شوخیه این حرفا، ولی در عمل برید ببینید واقعا هست یا نیست اینجوری. بسیاری از خوراکیایی که در طول سال ما اصلا یه بارم نمیخوریم تو ماه مبارک رمضان نمیاد سر سفرمون. این همه خوردن آخه کجا میخوایم بریم؟ اثر از کجا میخوایم در بیاریم؟ بعضیا میگن ماه مبارک رمضان ماه مبارزه با نفسه. من غذا رو خوردم سیر شدم، نفسم میگه دیگه نمیخوام. میگم غلط کردی، میخوام مجاهده با نفس کنم، باید بخوری. چی خبره؟ چی گام میخوایم بکنیم؟ ما نمیدونم. کمتر بخوریم، کمتر بیاشامیم، بذاریم طعم گرسنگی و طعم تشنگی احساس بشه. اگر احساس نشه اون کار کرده روزه اتفاق نمیفته در ما. وقتای دیگه هم وقتی ما سیریم خب طبیعیه نمیریم غذا بخوریم، هنر کردی الان سیری نمیری چیزی بخوری، میگی من روزم خیلی زحمت کشیدی اینقدر خوردی که دیگه جا نداری بخوری، الان میل به غذا نداری. اگه گرسنه بودی و گرسنگی بهت فشار آورد و نخوردی روزه ای، اگه تشنه بودی و تشنگی به تو فشار آورد و ننوشیدی اون وقت روزه ای. بنابراین مراعات کنیم واقعا چه معنایی داره این همه خوردنها در ماه مبارک رمضان، سفره های عجیب غریب و خوراکی های بین دو وعده افطار و سحری که دیدید دیگه ماشاءالله بن نمیاد که نمیدونم میوه بخوریم، حالا یه خود زولبیا بامیه بیاریم بخوریم، حالا یه خود نمیدونم فلان خوراکی دیگر بخوریم. باید بعد ماه مبارک رمضان روزدار واقعا سبک شده باشه، جسمش هم سبک شده باشه، همونطور که روحش باید سبک بشه از کدورت ها، از آلودگی های به معصیت و گناه، جسمش هم باید سبک شده باشه. بعضی ها ماه مبارک رمضان که میگذره خودشونو بعض میکنم اینم ماشالله یه چند کیلویی هم چاق شدن تو این ماه، زحمت کشیدن واقعا. نکته هفتم، روزه میاد حلال رو محدود میکنه، خوراکی های حلال رو میگه نخور از اذان صبح تا اذان مغرب، آشامیدنی های حلال رو میگه ننوش، نزدیکی با همسر حلال رو میگه انجام نده. در واقع حلال ها رو محدود میکنه. روزه اومده این کار رو داره میکنه دیگه، لاغل تو صورت ظاهری روزه، شکل فقهی روزه. و بدا به حال ما اگر در حالی که روزه آمده که حتی ما در استفاده از حلال ها هم مراعات حد بکنیم، در حالی که روزه هستیم آلوده به حرام باشیم. وای به حال ما، دیگه چه روزه ایست؟ خوندم این روایت و سالهای قبل، امام صادق علیه السلام بلا به نقل فرمود ازا سمته، وقتی که روزه میگیری، فلیسم سمعوکه و بسروکه و فرجوکه و لسانوکه و تغز بسرک اما لا یحل النظر الی و سمع اما لا یحل استماعه الی و لسانه من الکذب و الفحش. فرمود وقتی که روزه میگیری باید همه وجودت روزه بگیره، گوشت روزه بگیره، چشمت روزه بگیره، دامنت روزه بگیره، زبانت روزه بگیره، چشمت رو از اونچه که نگاه بر او حلال نیست روزه دارش کن، گوشت رو از اونچه شنیدن او حلال و روا نیست روزه دارش کن، زبانت رو از اونچه که گفتن او روا نیست و حلال نیست، مثل دروغ، مثل دشنام دادن، روزه دار باید باشه. همه وجودت باید روزه بگیر، نه فقط از خوردن و آشامیدن روزه بگیر. روزه از گناه باید گرفته بشه. گفتم خیلی مسخره است که ما داریم در استفاده از حلال خودداری میکنیم اما بیمهابا حرام رو مرتکب بشیم. بنابراین باید دقت کرد. جاهایی که ورود آزادم بود ورود ممنوع شده در ماه مبارک رمضان، اون جاهایی که از قبل ورود ممنوع بود که ورود ممنوع بودنش به مراتب قوی تره در این ماه. ما میگیم از یه متری این پرتگاه جلوتر نرو، نزدیکتر نشو به لبه پرتگاه. بعد شما یه متری رو مراقب یا اما اومدی لبه پرتگاه پاتو داری میذاری جلوتر که بیفتی پرت بشی تایی در. انشالله خدا کمکمون کنه روزمون اینجوری نباشه که ما از خوراکی های حلال، آشامیدنی های حلال، لذائذ حلال خودداری بکنیم اما بی محابا آلوده به محرمات باشیم. نکته هشتم، روزه پرهیزه و طاعات و عبادات دواست. پرهیز و دارو لازم و ملزوم همند. شرط تأثیر دارو مراعات پرهیزه. پرهیز بدون دارو استفاده کردن منجر به سلامتی نمیشه. دارو رو بدون مراعات پرهیز استفاده کردن هم منجر به سلامتی و صحت نمیشه. اگر بنا به نقل ائمه فرمودن صوم و تصحو، روزه بگیرید تا به سلامتی و صحت راه پیدا کنید، چه سلامت جان چه سلامت تن، خب این شرطش مراعات پرهیز و استفاده از داروست. ماه مبارک رمضان این دو رو با هم داره. روزه پرهیزه، انسان پرهیز میکنه و تلاوت قرآن، دعاها، مناجاتها، اذکار، خلوتهای عبادی و سایر عبادات، خدمت به خلق، گره گشایی از کار انسانهای دردمند، کمک به انسانهای نیازمند و رفع محرومیت از اونها و هر عمل خیر دیگری، اینها داروه. روزه بدون این طاعات و عبادات و اعمال خیر و این اعمال خیر بدون اون روزه، هر دو ناقصند و منجر به اون سلامتی و صحت نمیشه. مراعات پرهیز شرط اثر بخشی داروست. این بحث رو توی مراقبه مفصل عرض کردم قبلا خدمت عزیزان، ولی یاداوریش بد نیست. فذکر ان الذکرات تنفع المؤمن. قرآن کریم فرمود انما یتقبل الله من المؤمنین، انما ادات حصر، یعنی منحصرا خدا از متقین اعمال صالح رو میپذیرد، طاعات و عبادات و کارهای خیر رو میپذیرد. تقوا همون پرهیزه، تقوا همون نیروی خود کنترلیه که انسان میتونه جلوی خودش رو بگیره و به اون چه شایسته نیست آلوده نشه. اگر تقوا نباشد طاعات و عبادات قبول نمیشه و گفتیم که معنای قبولی عبادات و طاعات چیه؟ اثر بخش بودن اونها، یعنی هر عبادتی هر طاعتی برای یک سازندگی خاصی در انسان مقرر شده. عبادت مقبول یعنی عبادتی که اون سازندگی رو محقق میکنه در وجود انسان. و انما یتقبل الله من المتقین، شرط اثر بخشی همه طاعات و عبادات و اعمال صالح و خیر تقواست، مراعات این پرهیزه. لذا باز بنابرای اون چه که نقل شده پیغمبر اکرم فرمود اصل دین ورع، اصل دین پرهیز از گناهه. یعنی تا پرهیز از گناه نکنیم طاعات و عبادات ما اثر نداره. باز به نقل امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، این که تو از سیئات و بدیها اجتناب کنی این اولویت داره، مهمتر، مقدمه بر این که بری حسنات رو اکتساب کنی و کارهای خیر انجام بدی. تا این اجتناب از سیئات نباشه اون اکتساب حسنات مؤثر و کارساز نیست، نتیجه بخش نیست، مثمر ثمر نیست. خاطرتون هست تو خطبه شعبانیه اواخر خطبه بنابرای اون چه که نقل شده امیرالمؤمنین علیه السلام برخواستند از پیامبر اکرم سوال کردند یا رسول الله ما افضل الاعمال فیها و شهر، در این ماه مبارک رمضان برترین اعمال چیست؟ بعد از این که پیغمبر اکرم اون همه فضیلت برای اعمال شمرده بودن، کسی یه آیه قرآن بخونه مثل یک کل قرآن رو ختم کردنه، کسی نمیدونم صلوات زیاد بر من بفرسته کفه اعمالش در قیامت سنگین خواهد شد، کسی نمیدونم افطاری بده چه جور، کسی که نمیدونم یتیمی رو اکرام کنه چه جور، بعد از این که این همه کارهای خیر رو پیغمبر اکرم بیان فرموده بودن، امیرالمؤمنین برخواستن فرمودن یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، برترین و پرفضیلت ترین اعمال در این ماه مبارک رمضان چیست؟ پیغمبر اکرم فرمودن یا ابوالحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، پرفضیلت ترین اعمال در این ماه پرهیز از اون چیزهایی است که خدای متعال اونها رو حرام کرده، پرهیز از گناه، پرهیز از حرام. پناه به خدا که من که دارم این الفاظ رو میگم وجودم یک پارچه شرمندگی و خجالته، که خدایا این لفظها رو به زبان ما جاری میکنی، حقیقتش رو هم بر جان ما حاکم کن. شرمنده ایم که در کنار این ماه چقدر گناه از ما سر میزنه، چقدر معصیت از ما سر میزنه. خدایا هم معترفیم به تقصیرهامون، به اینکه اون شرط قبولی رو ما نداریم، معترفیم به این، اما چشم امید بستیم که همین روزه دست و پا شکسته ما رو سبب قرار بدی که اون شرط قبولی که تقواست در ما ایجاد بشه. فرمودی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، و گفتیم صیام روزه ظاهر است، صیام روزه اعضاء و صبر روزه نفس و سیاحت روزه قلبه. اینا رو سالهای قبل گفتیم. همین صیام شرط تقواست. خدایا همین زوزه ظاهری ما، همین نخوردن و نیاشامیدن های دست و پا شکسته ما رو خودت سبب قرار بده که این تقوا در ما ایجاد بشه، ورع در ما ایجاد بشه. خدایا شرمنده ایم با همه وجود، آلوده به گناهیم، آلوده به معصیتیم. دیگه تو این ماه عذر نداریم بهانه بتراشیم که این شیطان و ابلیس فلان فلان شده با اعوان و انصارش افتادن به جون ما، ما رو به گناه مبتلا میکنن. این ماه دیگه میدونیم شیاطین در غل و زنجیرن، خودمونیم که خراب، خودمونیم که آلوده ایم. خدایا به داد ما برس. با همه وجود لمس میکنیم که نیستیم مرد این میدان. بارها از نفس زمین خوردیم، ادعامون رو زمین گذاشتیم. خدایا تو دست ما رو بگیر، ما مضطریم، به اضطرار ما به ما ترحمی کن و ما رو از گناه حفظ کن، ما رو از آلودگی حفظ کن، ما رو از غفلت حفظ کن. و نکته نهم که بگیم و این بحث رو جمعش کنیم، در دعای وداع ماه مبارک رمضان در صحیفه سجادیه، چون میدونید دیگه عرب زبان هم در موقع ملاقات و دیدن سلام میکنه، هم در موقع جدا شدن سلام میکنه. برخلاف ما که ما موقع ملاقات سلام میکنیم، موقع جدا شدن خداحافظی میکنه. عرب خداحافظی رو هم با سلام ابراز میکنه. امام سجاد علیه السلام بنا به اون چیزی که نقل شده در صحیفه سجادیه، هنگام وداع با ماه مبارک رمضان خطاب میکنن به ماه مبارک رمضان: السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه، سلام بر تو ای ماه بزرگ خدا و ای عید اولیاء خدا. ماه مبارک رمضان عید اولیاء الله. عید اولیاء الله، عید میدونید هنگام شادمانیه، هنگام سروره. از اینجا یه نکته ای رو بهره بگیریم و اون نکته اینه. ببینید بعضن افرادی که اهل عبادتند و اهل تقدسند گمان میکنن رو آوردن به عبادت و تقوا و زهد و معنویت ملازم با عبوس بودن و اخمو بودن و غمگین بودن و اندوهگین بودن، در حالی که این بسیار اشتباهه، بسیار اشتباهه. ماه مبارک رمضان ماه عبادته، ماه مناجاته، ماه زهده، ماه تقواست. اما عید اولیاء الله یعنی زمان شادمانی و سرور اولیاء خداست. پس این تصویر غلط باید تصحیح بشه که وقتی میخواییم بریم سراغ عبادت دیگه وقت خنده نیست، وقت خوشحالی نیست، عبادت فقط وقت قصدار بودن و عبوس بودن و این حرف. این باید تصحیح بشه. نه، اتفاقا عبادت، مناجات، راز و نیاز، زهد، ورع، تقوا بستر شادمانیست، بستر عید و جشن و سروره. این از این طرف. و اما از طرف مقابل بعضن ما گمان میکنیم که موقع عید، موقع جشن و سرور دیگه بابا موقع این حرفان نیست، وقت طاعت و عبادت نیست، حالا بابا شب عیده دیگه، حالا خیلی سخت نگیر، بیا بریم با هم خوش بگذرونیم. دیدید دیگه، مثلا شب عروسی، یا بابا حالا تو عمر یه شب عروسیه، بذار حالا دیگه نمازم نخوندن عروس و داماد خیلی مهم نیست، مثلا نیست بین ما، متاسفانه هست. از اون طرف هم باید بدانیم که عید و شادمانی بهانه ای برای غفلت از معنویت و عبودیت نیست، که چون عیده پس حالا عبادات دیگه خیلی حرفشون نزن، خیلی مناجات و راز و نیاز و خلوت و سوز و گداز عاشقانه با خدا اینا رو دیگه حرفشون نزن، عید موقع غفلت، موقع خوشگذرانی، موقع هوسرانی، موقع امثال نه اینجوری نیست. عید اولیاء الله زمان روزشونه، زمان عبادتشونه، زمان زهدشونه، زمان ورع و تقواشون. پس نه عبادت و زهد و تقوا باید به عبوس بودن و اخمو بودن و کنار گذاشتن خنده و شادمانی و سرور و بهجت منجر بشه، و نه عید و جشن عیدانه باید منجر به کنار گذاشتن عبادت و مناجات و راز و نیاز و طاعت و فرمانبری حق متعال بشه. اینم یه درس بزرگی از همین عید اولیائه میتونیم بگیریم و یاد بگیریم، اینجوری انشالله عبادت کنیم، عبادتی که بستر سرور و شادمانی باشه، هم اون سرور و بهجت قلبی، هم سرور و بهجت ظاهری. چرا بچه های ما وقتی موقع عبادت میشه از موی قیافه عبوس و اخمو ببینند که از عبادت منزجر بشن؟ چرا وقت ماه رمضان میشه وقت بد اخلاقی و خلق تنگی ماست برخلاف اون چیزی که ائمه دستور دادن؟ نه بذارید وقتی که وقت عبادت موقع لبخندهای شیرین شما باشه، موقع در واقع مزاهای دلنشین شما باشه، موقع چهره باز و شاداب و شادمان شما باشه. از اون طرف هم وقتی عیدی فرا رسید خوب قشنگ نشون بدید که دقیقاً این عید بستری است برای بیشتر یاد خدا بودن، بیشتر مراعات امر و نهی الهی رو کردن. این هم یه آموزه. انشالله خدای متعال ما رو اهل معرفت، اهل عبرت گرفتن، اهل درس ها موختن و درس ها رو در عمل به کار بستن در ماه مبارک رمضان قرار بده. یه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد.